انجمن فینتک تبادلات نباید به چنگ خارجی ها بیفتد. به دنبال نامه رئیس مجلس شورای اسلامی و درخواست برای مسدودیت درگاه‌های پرداخت صرافی‌های ارز دیجیتال، رئیس هیئت مدیره انجمن فینتک ایران در یک مصاحبه به بیان اثرات این اقدام بر بازار پرداخت. به گزارش سکه نیوز، به نقل از خبرگزاری مهر، مشروع مصاحبه محمد مهدی شریعت مدار با مهر با این شرح است: پیش از ورود به موضوع اصلی گفتگو که نامه مجلس به بانک مرکزی است، درباره اندازه و حجم بازار رمزارز در ایران صحبت کنید. بلاکچین و رمزارزها یک تکنولوژی هستند که دارند در کل دنیا دگرگونی ایجاد می‌کنند. اکنون ما با یک اکوسیستم روبرو هستیم که حتی از بورس به عنوان بزرگترین بخش تعاملات مالی ایران و همچنین اکوسیستم استارتاپی کشور بزرگتر است. اکوسیستمی که رئیس مجلس دستور به محدودسازی آن داده و رئیس بانک مرکزی باید آن را اجرا کند. اکوسیستم بلاکچین ایران حوزه رمزارزهای مختلف و دیگر حوزه‌های غیر رمزارز را پوشش می‌دهد. در حال حاضر بیش از 12 میلیون نفر در ایران در این بازار دارایی دیجیتال حضور دارند که 50% این دارایی روی والت‌های شخصی و سکوهای تبادل خارجی و 50% دیگر روی سکوهای تبادل یا بازارگاه‌های داخلی مبادله می‌شود. اینها چه نیازی را برطرف می‌کنند؟ اینها سرمایه گذاری می کنند، همانطور که دیگر شهروندان در بورس سرمایه گذاری می کنند، با این تفاوت که 78% سرمایه گذاران حوزه رمزارزها بر اساس یک پیمایش 6000 نفری از سراسر کشور بسیار راضی هستند. تفاوت دوم این که این بازار 24 ساعته است و حجم آن از دیگر بازارها بزرگتر است. همکنون 300 شرکت در این حوزه در موضوعات مختلف فعال هستند و 5000 شغل مستقیم ایجاد شده است. بنابراین بسته شدن درگاه تبادلات رمزارزها در کشور مثل این است که بانک مرکزی دستور دهد درگاه اسنپ، دیجیکالا و همه کارگزاری ها بسته شود. سابقه راه اندازی بازار رمزارزها در کشور به چه زمان برمیگردد؟ از حدود 6 سال قبل، ولی بازارگاه ها از 4 سال پیش کار خود را شروع کردند. منشأ دو تا از بزرگترین مؤسسان این حوزه متعلق به دانشگاه صنعتی شریف است که عضو بنیاد ملی نخبگان و از شرکت های دانش بنیان هستند و سرعت رشد و توسعه خوبی دارند. این شرکت ها در طول 4 سال گذشته توانستند 50% از حجم بازار را روی پلتفرم های بومی انتقال دهند و اگر اجازه ادامه فعالیت داشته باشند، می توانند تا 80% از دارایی های دیجیتال مردم را به زیرساخت‌های داخلی انتقال دهند و از آن نگهداری کنند. آمدن به پلتفرم‌های داخلی چه اهمیتی برای کشور دارد؟ مسئله فوق‌العاده استراتژیک و راهبردی است. چرا یک سرمایه‌گذار ارز دیجیتال از پلتفرم ایرانی استفاده می‌کند و از فایننس استفاده نمی‌کند؟ دلیل آن این است که ایران و شهروند ایرانی محروم است. در نتیجه دارنده ارز دیجیتال اگر در پلتفرم خارجی خود را معرفی و اکانت ایجاد کند، ممکن است اکانت او بلاک شود. دیگر اینکه سهولت پرداخت ریالی باعث می‌شود کاربر پلتفرم ایرانی را انتخاب کند. اما چرا این موضوع از نگاه حاکمیت اهمیت دارد؟ تکنولوژی بلاکچین در لایه تکنولوژی‌های رده نخست قرار دارد که به قدرت حاکمیت‌ها مربوط می‌شود. قدرت حاکمیت‌ها و قدرت ملت‌ها بیشتر قدرت نرم است، مثل در اختیار داشتن زیرساخت‌های مالی و اطلاعاتی. اگر با توجه به شرایطی که در منطقه و دنیا داریم همه ابزارها را از دست بدهیم، همچنان که در دوره رسانه‌های عمومی خود را از جمله لنز، کلو و غیره را محدود کرده و دوره طلایی رشد را از ابزارهای بومی گرفتیم و فرصت و فضا را در اختیار ابزارهای خارجی قرار دادیم، این اتفاق این بار می‌تواند برای بازار رمزارز کشور روی دهد. وقتی درباره تکنولوژی بلاکچین صحبت می‌کنیم، درباره مسائل و زیرساخت‌های مالی کشور حرف می‌زنیم. بنابراین نادیده گرفتن آن و سپردنش به پلتفرم‌های خارجی باعث می‌شود تا اطلاعات مخاطبان، اطلاعات نهادها و اشخاص، تمام تبادلات مالی که در این پلتفرم‌ها انجام می‌شود و اطلاعات احراز هویت در اختیار زیرساخت‌های خارجی قرار گیرد. چرا نباید زیرساخت بومی داشته باشیم که هم در کشور و هم در دیگر کشورها فعالیت کند؟ از نظر من تضعیف زیرساخت داخلی خیانت به آینده کشور است. چرا مجلس با نگارش یک نامه این محدودیت را ایجاد کرده است؟ سه نهاد صنفی از جمله انجمن فینتک، انجمن بلاکچین و سازمان نظام صنفی رایانه‌ای که به تازگی همراهی اتاق بازرگانی را نیز به دست آوردند، از دو سال گذشته در این حوزه در حال مذاکره با نهاد تنظیمگر یا رگولاتور بودند تا به این نقطه نرسیم. آن ریسک هایی که هماکنون حاکمیت مد نظرش است و بابت آنها تصمیم میگیرد اکوسیستمی به این بزرگی و با این تعداد مخاطب را ببندد، دو سال پیش به صورت مکتوب و در جلسات مکرر به او گفته ایم و بارها خواهش کرده ایم این بازار را توسعه دهد. به عنوان نمونه در سال 1399 انجمن فینتک جلساتی را بانک مرکزی برگزار کرد و به دنبال آن سندی با عنوان الزامات اجرایی تهیه شد که جزئیات زیادی را در بر میگیرد و در نهایت تاکید میکند قانونگذار باید ریسک‌ها را پوشش دهد، اما این سند هیچگاه تصویب نشد. نهاد صنفی متشکل از این سه عضو در همین سال جلسه ای را با کمیسیون اقتصادی مجلس برگزار و کمیسیون درخواست این نهاد را در نامه‌ای برای بانک مرکزی ارسال کرد. در ادامه هم این نهاد صنفی به عنوان بخش خصوصی پیشنهاد مکتوب خود را درباره سیاست‌گذاری و تقسیم وظایف بین نهادهای حاکمیتی به بانک مرکزی و کمیسیون اقتصادی دولت ارائه کرد، اما پس از گذشت 3 هفته بانک مرکزی پاسخی به آن نداد و کمیسیون اقتصادی هم موضوع را از دستور کار خارج و بایگانی کرد. در گام بعدی جلساتی را با شورای عالی فضای مجازی برگزار کردیم و قرار شد موضوع را به آنها ارجاع دهیم. همان پیشنهاد ارائه شده به بانک مرکزی و کمیسیون اقتصادی دولت به همراه سند الزامات اجرایی به شورای عالی فضای مجازی ارسال شد. به دنبال بزرگتر شدن حجم بازار و نگرانی‌هایی که به وجود آمد، شورای عالی فضای مجازی مصوبه‌ای درباره فرصت 3 ماهه برای توسعه ابزارهای نظارتی به بانک مرکزی و تقسیم کار بین دستگاه‌های دولتی داشت. یکی از بندهای مصوبه هم تشکیل کارگروه توسط بانک مرکزی برای تصمیم‌گیری در این حوزه برای توسعه ابزارهای نظارتی بود که متاسفانه در 3 جلسه که کارگروه برگزار کرد، انجمن فینتک و دیگر انجمنهای فعال این حوزه دعوت نشدند تا اینکه در آخرین جلسه تصمیم گرفته شد درگاه‌ها محدود شود. همزمانی این موضوع با نامه رئیس مجلس و نامه‌ای که در روزهای پایانی سال 99 از سوی رئیس بانک مرکزی و مدیرعامل شاپرک درباره اینکه ارائه درگاه پرداخت توسط پرداختیار به شرکت‌های ارائه دهنده خدمات رمزارز مجاز نیست، نگرانی‌های را برای این بازار و فعالان آن به وجود آورد. البته شاپرک اقدامی برای مسدود کردن درگاه‌ها نکرد. بانک مرکزی می‌دانست تعداد مخاطبان این بازار زیاد بوده و مسدود کردن درگاه‌ها تبعاتی دارد، اما با نامه رئیس مجلس به نظر می‌رسد حجت بر بانک مرکزی تمام شده است. دولت یا نهاد حاکمیت چه نگرانی‌هایی دارند؟ نخست اینکه فروشندگان رمزارز آیا رمزارزهای واقعی می‌فروشند؟ دوم اینکه اگر منابع مالی حاصل از خرید و فروش رمزارز از کشور خارج شود چه باید کرد؟ مثل اتفاقی که در ترکیه افتاد. نگرانی سوم ناشی از عمومیت و همه‌گیر شدن این بازار است و نگرانی چهارم هم خروج ارز از کشور است. راهکارهای رفع این نگرانی‌ها چیست؟ یکی از آنها سرویس امن نگهداری از رمزارزها است که این سرویس را باید بانک‌ها، بانک مرکزی یا سازمان بورس ارائه کنند. در پیشنهاد پیشین ما به بانک مرکزی توسعه این بازار را بخش خصوصی با هزینه خود تقبل کرد، اما از 6 ماه پیش هیچ نهادی با ما همکاری نکرد تا ما یک سرویس خیلی ساده داشته باشیم. ما به دنبال این بودیم تا دارایی‌های مردم 2 یا 3 امضا شود و 50% دارایی‌های مردم آنجا نگهداری شود. دیگر این که برخی از شرکت‌های بزرگتر یا همه شرکت‌ها 10% از درآمد خود را در صندوق برای پوشش ریسک‌ها ذخیره کنند. این کارها نیاز به همکاری نهاد حاکمیت دارد و به تنهایی 1 سنت نمی‌تواند آن را انجام دهد. علاوه بر این بیمه، بازدیدهای دوره‌ای و شناسایی مؤسسان شرکت‌ها از دیگر کارهایی است که می‌تواند ریسک این بازار را کاهش دهد، ولی برای انجام هیچ یک از این کارها همکاری صورت نگرفت. این کوتاهی از سوی بانک مرکزی بوده یا مجلس؟ راه اندازی سرویس پوشش ریسک صیانت از اموال مشتریان به بانک مرکزی مربوط است و اگر قرار نیست آن را انجام دهد، چرا بیش از 2 سال فعالان این بخش را معطل کرده است؟ می توانست از همان ابتدا اعلام کند کار من نیست و موضوع را به مجلس حواله دهد. ضمن اینکه مصوبه مرکز ملی فضای مجازی تایید می کند که بانک مرکزی مسئول ساماندهی این موضوع است. اگر بانک مرکزی مسئول این حوزه نبود، رئیس مجلس به اون نامه نمی نوشت. اکنون در نقطه قرار داریم که به دلیل بزرگ شدن بازار باید بهترین تصمیم را بگیریم، اما حاکمیت می خواهد از مسئولیت خود در این حوزه شانه خالی کند و بگوید ما مسئولیتی نداریم. بنابراین در ادامه اگر سرمایه کسی در این مسیر از بین رفت، ادعا کند مجوزی نداده و مسئولیت را به گردن سرمایه گذار بیاندازد. در نتیجه اگر درگاه‌های اینترنتی مسدود شود چه اتفاقی می‌افتد؟ این اکوسیستم نمی میرد، بلکه کند و کوچک می شود و مسیر خود را در جای دیگری پیدا می کند. بخشی از بازار به سمت پلتفرم های خارجی می رود و بخش دیگری که باقی می ماند زیرزمینی و غیر قابل رویت می شود. اکنون نگرانی پلیس فتا و دستگاه قضایی کشور نیز همین است که مخالف بسته شدن درگاه ها هستند. تنها گناه فعالان بازار رمزارز این است که بخش خصوصی هستند. نامه‌ای که مجلس خطاب به بانک مرکزی نوشته به دلیل بی‌اطلاعی و ناآگاهی قوه قانون‌گذاری از اتفاقاتی است که در این بازار رخ می‌دهد، یا اینکه بانک مرکزی اطلاعات دقیقی را در اختیار مجلس قرار نداده و سبب ساز این نامه شده است. در چند سال گذشته هم این ریسک وجود داشته، اما هیچ تصمیمی گرفته نشده است. هدف اصلی این نامه چه بوده و اگر فرصتی برای رفع ابهامات فراهم نشود چه خطراتی کشور را تهدید می‌کند؟ مجلس باید از حقوق مردم دفاع کند، اما اکنون ممکن است دو حق از مردم ضایع شود. یکی اینکه کسب و کاری به دلیل هک شدن دارایی خود را از دست بدهد. دوم اینکه یک اکوسیستمی وجود دارد و استفاده شخصی، تجاری، سرمایه گذاری و غیره در آن انجام می شود و نمی توان آن را حذف کرد. در نتیجه مجلس با در نظر گرفتن این موارد به این نتیجه رسیده که به بانک مرکزی هشدار دهد تا در این حوزه با توجه به اینکه موضوع راهبردی است، قانون‌گذاری و چارچوب گذاری انجام شود. اما این هشدار مجلس به بانک مرکزی دو پیامد بد دارد. یکی این که میگوید باید درگاه‌های IPG بسته شود و دومی که میگوید هر اتفاقی بیفتد بانک مرکزی مسئولان است. بانک مرکزی هم به انجمن فینتک نامه زده که این بازار ممنوع است و هر اتفاقی بیفتد مسئولیت آن با شماست. حالا این سوال مطرح است که اگر این بازار ممنوع است پس چرا آن را نبستید و نمیبندید؟ و پاسخ این است که تعداد زیادی از مردم از طریق این بازار مسائل روزمره خود را حل میکنند و بستن آن امکان پذیر نیست. پس راه حل چیست؟ نباید تنبلی میکردیم و ابزارهای نظارتی را توسعه میدادیم. بخش خصوصی هم اعلام آمادگی کرده بود که هزینه های این توسعه را میدهد. پس چرا مجلس این نامه را نوشته است؟ اینکه اگر اتفاقی برای شرکتی در این بازار بیفتد سوال پیش می آید چرا درگاه اینترنتی داشته است. درگاه به شرکت رسمیت می دهد و این شرکت ها مجوز ندارند و هر اتفاقی ممکن است بیفتد، در حالی که اکوسیستم حوزه رمزارزها در ایران تمیزترین و امن‌ترین در دنیا بوده است و تاکنون هک جدی اتفاق نیفتاده است. حالا بانک مرکزی می خواهد درگاه را ببندد و هر گونه مسئولیتی را از خود سلب و از آن شانه خالی کند، به جای اینکه پیامد مسئولیت ذاتی خود که هزینه اش را از مردم با دریافت مالیات میگیرد بپذیرد. میشد خیلی راحت تر از این با برگزاری جلساتی با بخش خصوصی و همراهی یک یا دو نهاد بخش خصوصی و یک یا دو نهاد حاکمیتی ابزارهای لازم نظارتی را توسعه داد. درخواستی برای برگزاری نشست با مجلس یا کمیسیون‌های مرتبط مجلس با این موضوع داشتید؟ جلسه با مجلس برگزار شد، اما نامه پیش از آن به بانک مرکزی ارسال شده بود و احتمالاً پاسخ رئیس بانک مرکزی هم آماده است. با این حال ممکن است ایشان این ریسک را بپذیرد که فرآیند توسعه ابزارهای نظارتی را شروع کند و پاسخ مجلس را ندهد و ممکن هم هست به دلیل اینکه مسئولیت این حوزه سنگین شده محدودسازی درگاه‌های پرداخت را در دستور کار قرار دهد و از اول خرداد اجرایی کند. انسداد درگاه‌های پرداخت چه بر سر بازار رمزارز ایران می‌آورد؟ اگر درگاه مسدود شود برای ما قابل پیش‌بینی نیست که چه اتفاقی در ماه‌های نخست خواهد افتاد و خیلی نگران کننده است. ولی پیامی که می‌توانم به کاربران این بازار بدهم این است که نگران دارایی‌های خود نباشند، چون به دنبال نامه برخی از کاربران دارایی‌های خود را به پلتفرم‌های خارجی انتقال دادند. از آنها می‌خواهم که این جابجایی را انجام ندهند و در پلتفرم‌های داخلی بمانند، چرا که راه‌های جایگزین ایجاد خواهد شد. با این اتفاق مسئله رقابت اکوسیستم ما با ابزارهای دیگر کشورها سخت می شود. بنابراین از مسئولان می خواهم این محدودسازی را به تعویق بیاندازد تا زمانی که ابزارهای نظارتی توسعه داده شود.